حالا ما یه استثناءاتی ممکنه داشته باشیم که
بله.
استثناء قاعده
نیست.
نیست و قالب آموزش تو 7 سال اول تو فضای بازی باید باشه، تو فضای داستان باید باشه، تو فضای شعر باید باشه، تو فضاهای شیوه های غیر مستقیم باید باشه. تو 7 سال دومم در واقع ما بر همه بچه ها نمیتونیم توصیه رو داشته باشیم،
بله،
به این معنا که ما روایت داریم از معصوم علیه السلام که میفرمایند خدا رحمت کنه کسی که فرزندش رو بر نیکی یاری کنه.
درست.
راوی میگه سوال کردم چطور؟ حضرت فرمودن اون چی که در توان بچه است ازش بپذیره و اون چی که در توانش نیست ازش نخواد.
بله.
این توان فرزندانمون رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس اگر این قاعده و اصل باشه و زمان مناسب رو هم ما داشته باشیم، اتفاقا اگر فرزندان ما تو کودکی با قرآن مأنوس باشند و مفاهیم قرآنی رو بهشون آموزش بدیم و باهاش آشنا بشن، قطعا تو بزرگسالی بهشون کمک خواهد کرد. اگر فرزندان ما با کلام معصومین علیهم السلام آشنا بشن، قطعا تو بزرگسالی بهشون کمک میکنه. لذا این نکته هم مد نظر داشته باشیم که امام رضا علیه السلام میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما رو میدونستن از ما پیروی میکردند. و از همین جهته که روایت داریم که باد رو اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیه مرجعه، بچه هاتون رو اول با کلام اهل بیت آشنا کنید قبل از اینکه افکار مرجعه و انحرافی بخوان چی ذهن اونها رو آلوده کنند.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر، زمانمون خیلی کمه، میبایستی از حضور ارزشمند شما و شنونده های عزیز بزرگوارمون خداحافظی بکنیم. اگر نکته پایانی ندارید از شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه افتخار دادید همچنان در کنارتون باشم و لحظاتی مهمان خانه های دلتون. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ و اهل بیت گرامی پیامبر خدا باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شب که همه درها بسته، شب که همه درها بسته، مانده و رانده و دل خسته، مانده و رانده و دل خسته، بر در این خانه زنم آمد غرق گناه تو، همه به امید پناه تو، بنده شرمنده منم، بنده شرمند منم.
دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، که از رفاقای من دید من سیحه زدم، مرغ اونجا داره ناله میکنه، من اینجا داد زدم، قش کردم، سیحه زدم. اومد گفت جمعه نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. من جمعه نمی کردم تو یه مرغ داره ناله میکنه تو بیهوش شدی. ببین چی گفت؟ گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و اون داره ناله میکنه من بخوابم. از سالا تا جوانید سحر عادت بدی خودتونو به پاشید پاشید. حالا نمیگم دو ساعت به ازون، یکی از قدیما دو به ازون، من یادم آشقکبر نهاوندی دو به ازون حرم مشهد، آشقیبال و گلپایگانی هم هم اینا کی بودن؟ چرا ما میخوابیم؟ چرا بعد نماز صبح بعد یا قضا میشه؟ بعد بختیه. حالا یکی میگو از نماز شب نگید، از نماز صبح بگید. حالا وقتیست که باید از نماز صبح صبح باشه، حالا وقتیست که از نماز صبح باید صبح باشه. گناه اینه، مال گناهه. قضا سواش بخورید آقا شب، پر نخورید قضا سواش، مخصوصا طلبه ها قضای سواش بخورن. اینم حفظ کنید، هر که سحر ندارد از خود. قول کی میگم اینو؟ از قول آیت الله حسنزاده آملی. یه کتابی داره بخرید، الهی نامه اسمش، الهی نامه، مناجات های ایشون کرده با خدا. دیدم یه جملش اینه، میخوام یه دور مطالعه کنم اونا که زبده سواف را خورم منقلب میشه آدم. هر که سحر ندارد از خود خبر، یعنی خودشو نشناخت. بگردین خودتون رو پیدا کنید. یه حدیث داره، مردم عقب گمشده‌شون می‌گردن اما عقب خودشون نمی‌گردن. بگردی خودتون رو پیدا کنید. حالا بگرد خودت رو پیدا کن. تو جواهر ناسوتی، تو خیلی مهمی بشر. ماها خودمون رو نشناختیم، آخرش هم نشناخته می‌میریم. آخر هم خودمون رو پیدا نمی‌کنیم و می‌میریم. تو قبر که پیشنمون به سنگ لحد می‌خوره تازه خودمون رو پیدا می‌کنیم دیگه کارا کن. ای خودت پیدا کردی اون وقت سحر بدون ساعت خاموشی، ساعت هم نمیخواد کن.
هر شب من و دل تا سحر، هر شب من و دل تا سحر، در گوشه ویران ها داری از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها. اندر شمار بی دلان، اندر شمار بی دلان، در حلقه بی حاصلان، نی در حساب عاقلان، نی در خور دیوانه ها، نی در خور دیوانه ها. سنگ ملامت خورده ها از کودکان آزرده ها، دل زنده ها تن مرده ها، فرزانه ها دیوانه ها، فرزانه ها دیوانه ها. هر شب من و دل تا سحر، هر شب من و دل تا سحر، در گوشه ویرانه ها داری با یک دیگر افسانه ها داریم از دیوانگی، با یک دیگر افسانه ها.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، وقت شما بخیر. این برنامه زلال تاریخ است که تقدیم شما گرامیان میشه. در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازیم و این حوادث رو یک به یک مورد بررسی و تحلیل قرار میدیم و مواردی رو که نقل شده در تاریخ و قابل نقد هست یا باید مورد تأمل قرار بگیره بررسی میکنیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند که خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم آقای دکتر جباری، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگانی که همراه برنامه زلال تاریخ هستن میدونن که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. درباره برخی از حوادث جزئی و برخی از سرایا و قضایای این سال نکاتی رو مطرح کردیم در برنامه گذشته و گفتیم که در ماهای پایانی این سال بود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله همراه با مسلمانان برای زیارت خانه خدا مدینه رو به سمت مکه مکرمه ترک کردند. حدود 1500 نفر طبق برخی از نقل‌ها همراه رسول خدا صلوات الله علیه و آله شدند و طبق دستور اون حضرت از آوردن سلاح منع شدند و با لباس احرام و با ظاهری که کاملا نشون میداد نه به قصد جنگ بلکه به قصد زیارت عازم مکه هستند راهی این سفر شدند. پیامبر خدا از اعراب بادیه نشین هم دعوت کردند که همراه بشن با اون حضرت، اما به خاطر خطری که در پی داشت و طمع غنیمتی در کار نبود سرباز زدند و همراه مسلمانان نشدند. درباره ماجرای کرامتی که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مسیر رخ داد نکته‌ای رو مطرح کردند جناب استاد جباری و اون ماجرای تهیه آب به شکل خارق العاده بود که واکنش عبدالله بن ابی هم در این باره جالب هست و نشون میده که این فرد منافق در این سفر همراه مسلمانان بوده و برخی دیگر از افراد که میشه گفت از منافقان بودند. با برنامه امروز زلال تاریخ همراه باشید. درباره دیگر حوادث مربوط به صلح حدیبیه در برنامه امروز زلال تاریخ سخن خواهیم گفت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. ما دکتر جواد خدمت شما هستیم برای ادامه بحث و بیان دیگر جزئیات صلح حدیبیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگری که اینجا عرض میکنم قبل از این که به برخورد مسلمان ها با فرستادگان قریش اشاره بکنم، نکته ای رو در برخی از متون تاریخی مثل کتاب سبل الهدى و رشاد صالحی شامی میبینیم که نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسیرشون به قبیله بنو نهد رسیدند و اونها رو به اسلام دعوت کردند، اما اینها از قبول دعوت پیامبر اکرم سر باز دادند و در مقابل به پیامبر اکرم مقدار شیر هدیه کردند از برحال چهار پایانی که اونجا داشتن. پیامبر اکرم فرمودن لا اقبل هدیت مشرکن، من هدیه مشرک رو قبول نمی کنم. و نتیجه این شد که مسلمان ها پول دادن و هر شد که مقدار شیر از اونها خریدن برای رفع نیازشون. این رو عرض کردم از باب تأکید بر همون سیره پیامبر اکرم در مواجهه با هدایای مشرکان که در جای جای حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به چشم میخوره و
بله.
خب استفاده هایی رو در تحلیل تاریخ پیامبر اکرم از این مسئله میتوان کرد. نکته ای که قابل تأکید هست در این مسئله این که پیامبر اکرم، یه سر این که پیامبر اکرم چرا هدیه مشرک رو نپذیرفتند، به هر حال چنین استظهار میشه که پیامبر اکرم نمیخواستند منت یک فرد مشرک بر سر اون حضرت بیاد، چون وقتی که هدیه رو قبول کردن بدون اینکه وجهی در مقابل پرداخت بکنن به نحوی مشمول منت اون فرد شدن، فردی که مشرک هست و به هر حال اقرار به توحید ندارد. شخصیت مثل پیامبر اکرم زیر بار منت چنین کسی و کسانی نمی‌رفتن. موارد مشابه نقل شده که قبلا هم اشاره کردیم، مثلا در مسیر هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه هنگامی که سراقت ابن مالک رسید به حضرت و ابتدا قصد داشت که اون حضرت رو به هر حال بگیره و تحویل مشرکان بده، اما نتونست باز خلق عادتی که پیامبر اکرم اونجا نشون داد، یعنی پای اسبش هی در زمین فرو میرفت و فهمید که یک به هر حال قدرت غیبی دارد پیامبر اکرم محافظت میکنه، اسب رو خواست هدیه بده پیامبر اکرم و پیامبر اکرم اونجا هم باز نپذیرفت با همون عنوان که من هدیه مشرک رو نمیپذیرم. حالا سربسته چنان که برخی از محققین بزرگوار شیعه هم فرمودند، از اینجا میتوان نقب زد یا گریز زد به برخی از به هر حال مواردی که پیامبر اکرم فردی که به ظاهر مسلمان بوده اما هدیه خواسته پیامبر اکرم بده، اون حضرت قبول نکرده و در قبالش اصرار کرده، پولش رو پرداخت کرده. لذا از اینجا استظهار کردن که به هر حال پیامبر اکرم نسبت به ایمان او تردید داشته یا به هر حال میدانست که او جزء منافقین هست و به ظاهر هر شبت که خودشو در ردیف مسلمان ها جای زده. حالا از این مسئله بگذاریم و عرض میکنم که نکته دیگری رو اشاره خواهم کرد.
بفهمید. خب نکته دیگر این که آیا در آیدام ماجرا اون قبلی بنی نهد که فرمودید هدیهشون مورد قبول قرار نگرفت، آیا همراهی کردن با پیامبر؟
نه خیر،
چیز دیگه نقل نشده.
چیزی نقل نشده، فقط در همین حد که عرض کردم به هر حال
پولشی رو دادن،
پولشی رو دادن. و جلوه دیگری است از این سیره ثابته پیامبر اکرم که هدیه مشرکین رو نمیپذیرفتن.
بله بسیار خوب.
عرض میکنم که نکته دیگر روایتی است که در تعداد معتنابه از متون تاریخی و روایی آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به جحفه رسیدند، منطقه جحفه هم جاییست که به هر حال نزدیک قدیر خم هست و قدیر خم در حال در اون محدوده و قلم رو قرار داره، پیامبر اکرم وقتی به اونجا رسیدن خطبه ای خواندن و در اونجا فرمودن که انی کائن لکم فرطن و قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب الله و سنت نبیه. خطبه ای خواندن، فرمودن که من به زودی از میان شما خواهم رفت و در میان شما چیزی رو به ارث میگذارم، به جای میگذارم که اگر به اون تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشید و اون کتاب خدا و سنت پیامبر هست. بسیاری از ارشاد که مورخان و همطور مؤلفان کتب حدیثی اهل سنت اینو در اینجا نقل کردند، مثلا ارشاد که بخاری این رو نقل کرده، مسلم در صحیحش این رو نقل کرده،
یعنی در همین حوادث سال ششم در ماجرای حدیبیه،
بله، ابن هشام نقل کرده، حاکم در مستدرکش نقل کرده و به همین ترتیب در سنن بیهقی آمده و تاریخ طبری امثال اینها. با توجه به کثرت نقل، چون ممکنه گاهی به ذهن بیاد که جریان شبیه به جریان قدیر خم هست، مکان هم که خب در همون منطقه است و شواهد هم باز شبیه اونه که پیامبر اکرم برها یک جای بلندی درست کردن و روش رفتند و این جمله رو فرمودند. اما توجه به کثرت نقل و امکان این که پیامبر اکرم یک چنین جریانی در غدیر، یعنی در منطقه جحفه در مسیر حدیبیه ایجاد کرده باشد، موجب میشه که بتوان پذیرفت، یعنی احتمال صحت این جریان رو داد که رسول خدا از زمینهای مختلف و با بهانه‌های مختلف تلاش میکردن که مسلمانها رو متوجه بکنن نسبت به آینده‌ای که در پیش دارن. اما نکته قابل توجه در اینجا این است که نقل کردن پیامبر اکرم فرمود که انی کائن لکم فرتن و قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب الله و سنت نبیه، به جای اهل بیتی یا اطرت تعبیر سنت آمده. در برخی از متون اهل سنت متاسفانه یک چنین کاری صورت گرفته، به جای اهل بیت در روایت ثقلین و به جای اطرت سنت آمده، که این در نقطه عرشبت که مقابل هست با روایات متعددی که در اونجا از اطرت یاد شده، و لذا یا باید بگیم که این دوچار تحریف شده این روایات، یعنی عمدن آمدن به جای اطرت و اهل بیت سنت قرار داده اند.
بله.
که این احتمال برحال قویست با توجه به فراوانی نقل هایی که در متون اهل سنت از صحیح مسلم بگیری تا مسند احمد و مستدرک حاکم و بسیاری از منابع اهل سنت که روایت ثقلین رو نقل کردن
و با تعبیر اطرت یا اهل بیت
از اهل بیت خب. تعبیر آمده، طبیعتاً باید گفت که در این مورد همین چنین بوده. اگر تنزل بکنیم بگیم که برفرض هم در اینجا پیامبر اکرم و سنت فرموده است و سنتی فرموده باشد یا سنت نبیه فرموده باشد، قابل توجیه هست به این که منافات با اون نکته ندارد که من کتاب الهی و سنتم رو برای شما میگذارم. خب طبیعتاً بخشی از سنت پیامبر اکرم تأکید بر جایگاه اهل بیت علیهم السلام بوده، و یک نکته دیگه این که اگر کسی بخواد به سنت پیامبر اکرم دسترسی پیدا بکند، بهترین و سزاوارترین کسان برای این که
بله.
مردم رو به سنت پیامبر برسانند طبیعتاً اهل بیت پیامبر اکرم بودن، که خب بحث طهارت اونها و عصمت اونها و جایگاه اونها در بیانات دیگر پیامبر اکرم آمده.
بله، بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی فاصله میگیریم، برمیگردیم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش،
ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش،
شمعی که نه از تو نور گیرد، از باد و بروت خود بمیرد، از باد و بروت خود بمیرد،
ای شاه سوار ملک هستی،
ای کنیت و نام تو معین، ای کنیت و نام تو معین، بلقاسم و وانگهی محمد، بلقاسم و وانگهی محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره حوادثی بحث میکنیم که در مسیر رسول خدا صلوات الله علیه و آله به طرف مکه رخ داد در ماجرای صلح حدیبیه. آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم.
بله، عرض میکنم از دیگر نکاتی که قابل ذکر هست در ارتباط با حادثه حدیبیه، مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب هست. باز این رو میتوان به عنوان یکی دیگر از سنت های ثابته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این گونه حوادث ذکر کرد. شبیهش رو قبلا داشتیم در جریان عزیمت پیامبر اکرم به سمت بدر.
بله.
با اصحاب مشورت کردن بعد از اینکه مطلع شدن که اهل مکه برای مقابله با پیامبر اکرم خارج شدن و کاروان از دست در رفته، یا در جریان احد باز با اصحاب پیامبر اکرم مشورت کردند. در احزاب یا غزوه خندق مشورت کردن و در اینجا هم گفته شده اون فردی که اشاره کردیم پیامبر اکرم به عنوان جاسوس فرستاد که خبر بیارد از وضعیت مشرکان، یعنی بسر ابن سفیان یا بشر ابن سفیان، هر دو رو ذکر کردن، اگر با سین باشد بسر باید خوان، اگر با شین باشد بشر ابن سفیان. این وقتی که رفت و آمد خدمت پیامبر اکرم در نزدیکی منطقه عصفان، اونجا به پیامبر اکرم رسید و خبر داد که اهل مکه وقتی که مطلع شدن از حرکت شما از مکه خارج شدن و بنای مخالفت دارن و به هر حال تصمیم گرفتن که مانع ورود شما به مکه بشن، اونجا دارد که پیامبر اکرم یک جمله درباره مشرکان مکه فرمودن و اظهار تأسف کردن از این گونه رفتار مشرکان. تعبیر این است که یا ویح قریش لقد اکلت هم الحرب ما ضاع علیهم لو خلوا بین و بین سائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظنوا قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ترجمش این هست که فرمود افسوس بر قريش که جنگ اینها رو نابود کرده، چقدر اصرار به جنگ و درگیری دارن، چه مانعی داره که من رو با دیگر قبائل آزاد بگذارن، رها بکنن؟
بله.
اگر اونها مرا از بین بردن که خب قریش به مقصود خودشون رسیدن، و اگر خداوند من رو بر اونها پیروز کرد، قریشی که با وسعت و آسودگی میتونن وارد اسلام بشن و اگر اسلامم نیاوردن اونجا دیگه میتونن با قوت و نیرو هر شرط که بجنگن، قریش چه گمانی میکنن؟ به خدا قسم که من پیوسته در راه اون چه که خدا من رو به اون مبعوث کرده جهاد خواهم کرد تا خدا این امر رو پیش ببره و پیشرفت بده، یا اینکه خودم از میان برم، یعنی من که دست بردار از این دعوت و رسالت خودم نیستم. اما قریش چرا خودشون رو دوچار جنگ و اینها میکنن؟ و بعد از این مرحله دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان مسلمان ها برخواستند و حمد و ثناء الهی گفتند و بعد فرمودند که اما بعد یا معشر المسلمین اشیروا علی، به من مشورت بدید، اترون ان میل الى الضراری ها الى الذین اعانوهم فنصیبهم، چون به پیامبر خبر رسید که برخی از قبائل اطراف مکه رو هم اینها تجهیز کردن، با خودشون همراه کردن که به مقابله با مسلمان ها بیان.
این خبردار شده بودن اهل مکه که مسلمانان دارن به طرف مکه میان.
خب. بله. و قبائلی هم با خودشون همراه کرده بودن، اونها آمده بودن، آماده شده بودن برای مقابله با مسلمان ها. پیامبر اکرم مشورتی کردن با مسلمان ها مبنی بر این که ما برای این که به گونه این مجازات بکنیم یا باز بداریم این قبائل رو از همراهی با مشرکان، بریم به سمت به هر حال خود این قبیله ها و اونها رو به هر حال اهلشون رو تصرف بکنیم و در اختیار بگیریم تا اینکه به نحوی عقوبت بشه یا جنبه بازدارندگی نسبت به اینها باشه. گفته شده که در اینجا ابوبکر طبق همون روالی که در بدر مشورت داد، یعنی در بدر ابوبکر جز مخالفین حرکت به سمت مشرکان بود، اینجا هم باز برخاست و اظهار مخالفت کرد که نه، ما صلاح نیست که این کار رو انجام بدیم، چون برای عمره آمدیم، با حالت جنگ نیامدیم و خوب ما هم به سمت مکه بریم، اگر اونجا دیگه مانع ما شدند جنگ بکنیم. و گفته شد اسید ابن حضیر هم که از انصار بود با او همراهی کرد که از جهت سیاسی هم بعدن در خط خلفا قرار گرفت.
بله.
اما اینجا گفته شده که مقداد ابن اسود شبیه اون جملاتی که در بدر قبل از رفتن به بدر در اون مشورت خواهی پیامبر اکرم مطرح کرد، بابا حماسه سخن گفت، اینجا هم باز او برخاست و سخنان حماسی شبیه اونجا رو بیان کرد و گفت که انا والله یا رسول الله لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لنبیها، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به موسی سلام الله علیه گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون، ما این چنین نمیگیم، بلکه میگیم که اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکم مقاتلون، ما همراه شما هستیم یا رسول الله، هر چه که بفرمایید ما حرکت میکنیم. این تفاوت مشورت دهی این دو نفر هست، هم در بدر و هم در اینجا، که خب دیده میشه که جناب ابوبکر